روزه است، در فلان مسئله دینی مذهبیه.
معتقدیم که آمار ستون فقرات برنامه‌ریزی است، لذا یکی از مهمترین نکاتی از سامانه‌های هوشمندی که الحمدلله به همت بچه‌های استان وارد، ما شاید جز معدودترین استانهایی هستیم که سامانه اعتکاف رو راه اندازی کردن. طرف تو خونش نشسته، محلش رو تعیین میکنه، مسجدش رو تعیین میکنه، مسجد چه امکاناتی دارد، مسجد چه برنامه هایی دارد، حتی مکان نشستنش در اعتکاف رو تو مسجد مشخص میکنه. اعتکاف مادر و کودک مجزا، اعتکاف عمومی مجزا، اعتکاف دانش آموزی مجزا. و این که ما بیایم اینها رو حتی ما از داخل همین سامانه و اون زحمتی که رفقای جهادیمون، حقیقتا اینی که من دارم مکرر دارم میگم، مجموعه های مردمی، چون حیفه که ما از این بگذریم و نگیم، در حالی که واقعا بضاعت ما به لحاظ عده و عده و به لحاظ ریال و بودجه به اندازه این نیست که خواسته باشیم بگیم ما این کار رو انجام دادیم. نه، یه عده مهندسین جوان عالی عشق خدمت داشته، اومده این سامانه رو طراحی کرده، استانی همافزایی کرده. امروز ما اگر میگیم 43% دانش آموزان 1402 گفتن ما از طریق همسالانمون، گروه همسالانمون تشویق شدیم اومدیم اعتکاف، میریم سراغ نوجوان، میریم سراغ اون معلمی که با دانش آموزش در سرایان اومده معتکف شده، میریم ازش تشکر میکنیم، میریم بازخورد میگیریم، این رو روایت میکنیم. ما یکی از نکات که من ویژه جا داره از مجموعه صدا و سیمای خراسان جنوبی تشکر کنم، این که ما یه ماه مونده به اعتکاف، برنامه اعتکاف اون صدا و سیما شروع میکنه. تا یه مدت بعد از اعتکاف این جریان روایت میشود، خوبی هاش و لحظه به لحظه. سال گذشته مثل که کنار صندوق رأی شما دوربین ثابت دارید، این استان کنار همه برنامه های تلویزیونیش یه قاب داشت برای اعتکاف. یعنی شما در طول شبانه روز طرف اعتکاف رو داره رصد میکنه، از این مسجد، از اون شهرستان، از اعتکاف روستایی سر مرز افغانستان. اینها نکاتی است که میبینیم، حداقل ما خودمون دستمون میاد با این مطالعه‌ای که رفقای ما دارن و بازخوردگیری که داره انجام میشه، میتونیم قوت و ضعف کارمون رو تا حدودی دستمون بیاد.
و در حال حاضر راضی هستید از خروجی؟
شکر خدا، من معتقدم اونجایی که به مردم اعتماد کردیم، اونجایی که مردم پای کار اومدن، اونجایی که کار رو به بودجه و به سیر اداری نسپردیم، کار خیلی پیشرفت کرده.
بسیار خب، ما یه استادی داشتیم وقتی گزارش رو می‌بردیم خدمتشون، قبل از اینکه گزارش رو ببینن گفتن که خودتون راضی هستید، گزارش خوبی شده؟ وقتی که میگفتیم بله بسیار عالیه، بعد نگاه میکرد، بعد اگه میگفتیم نه مثلا وقت نکردیم فلان بود، دیگه خودش هم نگاه نمی‌کرد، میگفت برو تقویتش کن. حالا اینجا حضرت عالی راضی هستیم، خودش نکته مثبتشه.
نه، ما شاکر هستیم، قانع نیستیم. شکر میکنیم به این چیز رسیدیم، ولی واقعا قانع نیستیم، چون ظرفیت ها بسیار بیشتر از این هست.
داشتین راجع به بحث شاخص ها صحبت میکردیم، من یه جا میخوندم راجع به سامانی ملی پایش و رصد فرهنگی، یعنی دقیقاً همون نکته‌ای که داریم راجبش صحبت می‌کنیم، اما این رو سامانه‌ای بکنیم، شاخص‌هامون رو توش وارد بکنیم. شما تو این حوزه ورود کردین؟
این به صورت مرکزی از دوستان اون از مرکز، از تهران، در گونه‌های مختلف به ما اعلام میشه که مثلا ما در بحث فضای مجازی شرایط این هست، تولیدات هر استان چه مقدار هست.
ولی اینطور نیست که بتونیم در دسترس عموم باشه، مشاهده بشه، درسته؟ فقط در اون سازمانی.
من اینو ندیدم که در دسترس عموم باشه. حداقل ما برای خودمون اون متوجه بشویم که اگر استان اول زندگی با آیا هستیم،
بله،
در موضوع چهارشنبه سوری پایین ترین آسیب رو ما داریم. اینها رو کنار هم قرار میدیم. حداقل یک کار خوبی هم که در استان انجام میشه و باید تقدیر کرد هم از نماینده ولی فقیه و هم از مسئولین استانی، قرارگاه جاده تبیین هست. قرارگاه جاده تبیین اولین کارش کارگروه رصد هست. آسیب ها، قوت ها، ظرفیت ها رصد میشه، بعد تبدیل میشه به یه حرکت که اگرچه هنوز کار خیلی قوت نگرفته، ولی همین که داره کارها دانش بنیان شکل میگیره، آسیب مشخص میشه، ظرفیت مشخص میشه، من میدونم که برای فلان مجموعه باید وقت بیشتری بگذارم، استاد بیشتری دعوت کنم، هرچند که استاد من متاسفانه به خاطر یک سری زیرساخت هایی که نیست، راه آهنی که نیست، پروازی که دقیق نیست، و اگر استادی رو من دعوت کنم بعد سه روز بعد وقتا اینجا بمونه لذا تا اسم اینجا رو میشنوه میگه آقا دست در نکنه.
ولی ما امروز صابونش به تنمون خورد.
بله
ما امروز تقریبا 4 ساعت تاخیر داشتیم متاسفانه.
ولی اگر این مشهد باشه بره. اگر اهواز باشه اصفهان باشه صبح استاد میاد شب برمیگرده. من میخوام برای یه برنامه قرآنی استاد من استان قرآنی است، استان دوم حفظه، ولی من استاد قرآنی رو خواسته باشم دعوت کنم، اولا او رغبت نمیکنه بیاد چون پروازا منظم نیست استاد، و دوم من اینجا بیام هزینه از این شهر به اون شهر رفتن استان پهناوری است، ولذا چون پروازش هم کمه تو برنامه ریزیم به مشکل میخوره.
آقا من برنامه های شما رو که نگاه میکردم حالا تو همه حوزه ها یه ویژگی اصلیش جوان ها و نوجوان هاست. سوال واسه هم پیش میاد که با توجه به تمام اقداماتی که انجام دادید حاج آقای سالاری چقدر زبان نسل جدید رو میشناسه و اصطلاح امروزیان نسل زد و آلفا و این داستان ها که جامعه هدف شما هستن و چقدر با اینها رفیق هستید، چقدر زبانشون رو میشناسید و راحت بگم درکشون میکنید و میتونید باهاشون ارتباط بگیرید؟
شاید نسل امروزمون خیلی سرعت داره، شاید ما به این سرعت نتونیم با اینا صدا زد امن برم سیامون فهم سفر پیغمبر جواد لیس امن برم سیامون فهم سفر به این سرعت که حاصل باشیم شاید واقعا نوجوانهای ما هم در بحث نبوغشون خلاقیتشون استفاده از ظرفیت های بالقوهی که وجود داره و اینها میتونن تو مسیر جهاد تبیین با این حجم از حجمه رسانه شاید ما واقعا نتونیم به این سرعت با نوجوانمون همراه بشیم، ولی تلاشمون این هست که حرف جوان رو و نوجوان رو بشنویم، مطمئنیم که تو جمعاشون بشینیم آورده برا ما هست.
خب تلاشمون نکته است. نکته اولش که حضرت عالی هم به درستی شرکت بحث فناوریه، شما با نسلی روبرو هستید که فناوری جزء لاینفک اون هاست، اصلا جوانهای فضای مجازی هستند و قاعده. نکته دومش اینه که خب اگر قرار سازمان تبلیغات اسلامی این جامعه هدف رو جذب کنه، استادش باید اون جامعه هدفش رو کامل بشناسه، آموزش دیده باشه و بتونه راهکارهای مختلف سناریوهای مختلف رو بتونه پیگیری کنه تا با اون نتیجه برسه. چقدر از این منظر ورود کردید؟ یعنی اساتیدتون رو اومدید متناسب با نیاز این نسل آموزش دادید که بتونید خروجی بهتری داشته باشید؟ البته نمیدارم چه کردید، ولی خروجی شما نشان میدهد که خب با این درصدهای قابل توجه 70% مثلا در حوزه اعتکاف این نشان موفقیته، اما برامون بگید چه کردید؟
یه اتفاق زیبایی که امروز تو کشور ما داره میفته قرارگاه ملی نوجوان، بنیاد ملی نوجوان، این گروه دختران حاج قاسم که خودشون یک مسئول نوجوان دارن، هیئت اندیشه ورز دارن، عملیات ها رو خودشون متناسب با مواردی که در روز هست، ما این رویداد دختران حاج قاسم رو که چند هفته پیش برگزار کردیم ناظر به جنگ 12 روزه و روایت جنگ 12 روزه بود. اینها استاد از آمده با اینها کار کرده، نه که استاد فقط بگوید، بیشتر اون چی که امروز تو عرصه نوجوانه ما تلاشمون هست، چقدر موفق بودیم خدا انشالله توفیق بیشتر بده، تلاشمون این هست گفتگو محور باشد، کارگاه های بالاخره گفتگو محور، بعد بوم نویسی طراحی بوم رو خودشون انجام بدن، عملیاتشون خودشون انجام بدن، ولی اون استاد ناظر باشد برای این عملیات. این اتفاق در گروه دختران حاج قاسم داره میفته که ما هم رویدادهای شهرستانی داریم، ولی این حرکت شکل گرفته.
حوزه فرهنگ، حوزه مسائل اجتماعی، حوزه فرابخشیه، یعنی اینطور نیست که بگم وظیفه فلان دستگاهه که باید حتما، مثل بحث اشتغال نمیتونی شما، درسته حالا متولی میگن وزارت تعاون کاربر رفاه اجتماعی، ولی واقعا بحث اشتغال یه بحث فرادستگاهیه. همکاری و همافزایی دستگاه‌ها در این مسیر با شما چطور است؟
من احساس میکنم حالا اون چی که در کار فرهنگی با توجه به حجمی که بر ما حجمه هست، شبانه روز داره کار میشه، خرج میشه، به تعبیر شما اون وسائلی که امروز حتی در ابزار آموزشی که داره شکل میگیره در انعکاس ها و اینها تناسبی وجود نداره حقیقت امر، هم در سطح ملیش، من که بالاخره حداقل که 20 سالی که مبلغ هستم و هم الان که در عرصه میدانی تبلیغ دارم مشاهده میکنم حرف های خوبی زده میشود، قولهای خوبی داده می شود، ولی تو میدان اجرا اگر جدیتی از نهادهای بالادستی و از مجموع مختلف نباشه، تو مدیران میانی خیلی اولویت درست به اینجا
حاج آقای سالاری دلش پره. مسئولین محترم استان خراسان جنوبی، حاج آقای سالاری ما رو کمک بدید در حوزه مسئولیتیشون، واقعا نیاز داره. بحث ها بحثاییه که حالا بحث به حال تو جامعه‌ای که خودتون دارید توش زندگی میکنید و قاعدتا میطلبه که کمک بکنید حاج آقای سالاری رو که توی مسائل اجتماعی فرهنگی کمکشون بدید که انشالله اون هدف محقق بشه. یه نکته به ذهنم رسید، اونم بحث فکر میکنم ماده 75 برنامه هفتم پیشرفتم بهش اشاره میکنه، حالا دقیق نمیدونم مادهش، رو اطلاع فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ایرانی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، عدالت طلبی، خدمت گذاری، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی. این یکی از حوزه هایی که نوک پیکانش میخوره به سازمان مذکور حضرت عالی. این مهمترین مصداق نزدیکش همین دفاع مقدس 12 روز است. اگر فقط بخوام راجع به تقویت همبستگی و اون اعتماد به نفس ملی صحبت بکنیم، سازمان شما چه کرد برای اینکه این موضع و حوزه‌ای که بسیار بهش نیاز داشتیم توی این مدت، توی این بحث جنگ تحمیلی 12 روزه رو بتونید تقویتش کنید؟
من اینو از این منظر خدمتتون عرض کنم. یکی از جاهایی که خیلی همافزایی شکل گرفت و اتحاد مقدس شکل گرفت واقعا جنگ 12 روزه است و جا داره که اینجا بگیم ما در اون جریان همه مجموعه‌ها دور هم جمع شدن. اگر ما مسجد اومد محور شد، اگر مردم دور هم جمع شدن، اینها یعنی دوستانمون تو مجموعه های مردمی، قرآنی ها، سپاه، آموزش پرورش، استانداری، مجموعه مختلف جمع شدن. ولی خب ما میدونید که دورترین استان از غرب بودیم دیگه.
بله.
ولی با همه این تفاصیل نوع نگاهی که مجموعه استان ما به کمک به اون جاهایی که آسیب دیده بودن برای من خیلی جالب بود. اینکه اون عزیزمون تو هلال احمر اصرار میکنه که ما رو اعزام کنید، یه جوری ما رو اعزام کنید.
میتونیم بگیم الان نشان خراسان جنوبی بگیم استان گروه های جهادی، چون خواستگاه گروه های جهادی،
خواستگاه گروه های جهادی و واقعا هم گروه های جهادی تخصصی که اینجا داره واقعا بله اون به صورت خاص هست،
میشه این لقب
بله بهش داد. بله. گروه های جهادی که تخصصی دارن.
حالا یه قدم باز بیایم جلوتر از دفاع مقدس 12 روزه، وقتی که میایم جلوتر میبینیم که خلاصه دشمن که حالا رژیم صهیونیستی، آمریکا، متحدان منطقه‌ای، ناتو و خلاصه سر تا سرشون رو نگاه میکنی، خلاصه 40-50 تا کشور میشن و یک جنگ ترکیبی، جنگ شناختی تمام عیار رو خب علیه کشورمون دارن، بمباران اطلاعاتی و رسانه‌ای رو خلاصه و واقعا هم دارن هزینه میکنن اینجا و داستانیه که همچنان ادامه داره دیگه. ما الان تو شرایط نه جنگ نه صلح هستیم، ما نه آتش بسی داریم نه چیزی داریم، یعنی هر آن خدای نکرده امکان داره باز این دیوانگی ها و این خطای محاسباتی دشمن دوباره یک اتفاق ناگوار دیگر رو رقم بزنه. توی این شرایط طبیعتاً اولویت بندی ها متفاوت میشه، از یک واحد تولیدی بگیرید که خط تولیدش رو عوض میکنه متناسب با نیاز روز، تا یک دستگاه فرهنگی و اجتماعی و حالا مثل سازمان تبلیغات اسلامی. الان که جنگ رسانه‌ای، جنگ تبلیغاتی، جنگ شناختی، قاعدتا اولویت شما هم متفاوته. در این خصوص چه کردید با توجه به اینکه جامعه و اون جامعه هدف شما هم نسل جوان هستش؟
من عرض کنم خدمتتون که سبقه خراسان جنوبی قبل از خراسان جنوبی شدنش به قهستان بودنش و تا صدر اسلام که در کلام امیرالمؤمنین بحث قهستان آمده، میبینید بحث سلحشوری مردم هست. امروز هم اون چی که شما در مجموعه استان مشاهده میکنید، اهم از رتبه اول رأی، اهم از مشارکت، شما تشریجازه شهید رئیسی رو رحمت الله علیه ببینید، اصلا عجیب هست به نسبت جمعیت استان شما ببینید، واقعا حیرت انگیزه. چرا؟ مردم روحیه دشمن شناسیشون قویه، اینجا دیار علم و ایمان هست، بالاخره وجعل النور فی بصری والبصیره فی دینی.
خب این برنامه هم صحن حوزه فرهنگی، دینی و گروه های جهادی بود از رویداد ایران جان، خراسان جنوبی ایران. امیدواریم که مورد استفاده و توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. باز هم تشکر میکنیم از همراهیتون. تشکر میکنم آقا جان، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. تشکر از توضیحات شما و تشکر ویژه از همراهی شما. خدا نگهدارتون.
صدای فضیلت و فطرت، صدای دین،
احیای دین، گاهی در بخش علمی و گاهی در بخش عملی،
رسانه دین. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم محضر همه شما علاقمندان قرآن کریم، دوستداران یک قطره از دریا. امیدوارم امروزم آماده باشید کنار اقیانوس با عظمت قرآن کریم بنشینیم و جرعه ای از این دریای بیکران بنوشیم و لذت ببریم. یکی از مشکلات امروز جامعه جهانی و جامعه خود ما عبارت است از مشکلات اقتصادی. این مشکلات گاهی راه حل‌های آسونی هم داره که بهش کم توجهی میشه. درسته که وظیفه اصلی حل مشکلات اقتصادی به عهده مسئولین کشوره، ولی مردم هم نقش بسیار مهم و تأثیرگذاری دارن تو حل مشکلات. ابتدا یه نمایش در همین زمینه با هم دیگه بشنویم و برگردیم.
شما هم گیر میدی یا به چه چیزایی هم گیر میدی؟ بی خیال، دیگه اون دوتا چایی رو تو مغازه سر نکشیم چیکار کنیم؟
مگه من گفتم چایی نخور؟ من یه چیزی دیگه دارم میگم، نمیدونم چرا حرفمو نمیگیری.
حاج مصطفی، یه مدت دوره را افتادی تو بازار مغازه به مغازه که آی بازاریا، نکنه چای خارجی بخوری؟ به پایین چه چایی که دم میکنین تو مغازه، چه چایی که از قهوه خونه بغل مغازه میگیرین ایرانی باشه. خب کچی؟ همه بچه ها درگیر چک و سفته و هزار جور گرفتاری هم، بعد شما میگه حرف منو نمیگیری؟ کی حوصله داره بابا؟
همین دیگه، همین. نمیخوان قبول کنه که اون چک و سفته و هزار جور گرفتاری که میگی نتیجه هم نخواهی نیست.
یعنی اگه چای ایرانی بخوریم گرفتاری ها حل میشه؟ ولمون کن حاج مصطفی، دلت خوشه؟
دلم خوش نیست، دلم میسوزه، دلم میسوزه برای اینکه باغدار چای ما داره بهترین چای دنیا رو بدون اضافه کردن رنگ و اسانس تولید میکنه، بعد من و تو با نخریدن چاییش باعث میشیم پول تو جیبش نباشه که بیاد خرید. من و تو با نخریدن چایش باعث میشیم 4 واسطه گردن کلا پول مملکت رو دسته کنن، بردارن ببرن اونور که چایی وارد کنن. اونم چی؟ چایی که نه، مخلوط رنگ و اسانس. دلم میسوزه.
والله حاجی اینجوری به قضیه نگاه نکرده بودم.
بله بله، اگه اینجوری به قضیه نگاه کنی، اگه هممون، همه ما ایرانی ها به غذایا اینجوری نگاه کنن، دیگه لازم نیست که بشینی تو مغازه و منتظر بمونی که آیا مشتری میاد یا نه. وقتی همه اینطوری نگاه کنیم، جنس تو که ایرانی راحت روش میده.
حاجی یه چند دقیقه بشین تو حجرم تا برگردم.
کجا؟
میخوام برم چایی بخرم.
بابا خب شاگردتو بفرست، چرا خوده؟
نه خودم میرم، باید مطمئن بشم ایرانیه.
نمایش رو هم دیگه شنیدیم. عزیزان، یکی از نشانه های مؤمن حقیقی که در مواضع متعدد قرآن کریم بیان شده عبارت است از جهاد. مؤمن با جهاد شناخته میشه. خیلی از مردم شاید تصور دقیقی از معنای واژه جهاد ندارن و فکر میکنن که جهاد یعنی حضور در جبهه جنگ و کشته شدن در راه خدا. همین باعث میشه که بعضی از خانوما سوال میکنن که پس جهاد ما چیه؟ بعضی از بچه‌های کوچیک، کودکان، نوجوانان سوال میکنن، میگن ما میتونیم مجاهد باشیم؟ جواب اینه که بله، کشته شدن در راه خدا یکی از مصادیق جهاد، شاید برترینش باشه، جهاد با جان. ولی معنای جهاد در قرآن و در فرهنگ دینی اینه: حرکت در خلاف جهت خواسته شیاطین و دشمنان دین، اینو میگن جهاد. لذا مصادیق متعددی داره، مثلا جهاد علمی و ورزشی. این مخصوص دانش آموزا، کودکان، جوانان ماست. خوب درس بخونن، خوب ورزش کنن و تو عرصه‌های ملی و بین المللی بدرخشن، کما اینکه این روزا اخبار زیادی هم میشنویم از موفقیت‌های علمی و ورزشی کشور که واقعا جای خوشحالی داره. دیگه چه جهادی؟ جهاد همسرداری، حفظ گرمای کانون خانواده که این رو بالاخص زنان میتونن به نحو احسن انجام بدن. امیرالمؤمنین در حکمت 136 نهج البلاغه فرمودن جهاد المرعت حسن التبعل، جهاد یک خانوم خوب شوهرداری کردن و خوب اداره کردن زندگیه. دیگه چه جهادی داریم؟ جهاد فرزندآوری، جهاد حفظ فرزند و عدم سقط جنین، یا بهتره بگیم عدم قتل جنین. این بالاخص باز کار خانوم هاست. دیگه چه جهادی داریم؟ جهاد مالی، جهاد خرید کالای ایرانی و تقویت اقتصاد ملی. دیگه چه جهادی داریم؟ جهاد ترک سرمایه گذاری روی پول ملی دشمن. چرا یه ایرانی بایستی سرمایه گذاری خودش رو و سبد سرمایه گذاری خودش رو دلار، یورو، اینا تعریف بکنه، پول اتحادیه اروپا رو تقویت بکنه، پول آمریکا رو تقویت کنه، خدای نکرده؟ پس امروز یکی از جهادها همینه. اگر میخوایم سرمایه گذاری بکنیم، خب روی صنعت سرمایه گذاری کنیم، از همه بهتر روی تولید سرمایه گذاری بکنیم، اما نیاییم دلار آمریکا رو تقویت بکنیم که دشمن ماست. او همینو میخواد، خواسته او همینه. خواسته او اینه که پول ملی ما تضعیف بشه، پول ملی خودش تقویت بشه. اگه ما خلاف این خواسته دشمن حرکت کردیم، جهاد کردیم، میشیم یک جهادگر اقتصادی، جهادگر با مال. قرآن کریم در همین رابطه در آیه 88 سوره مبارک توبه درباره رسول خدا صلی الله علیه و آله و همراهان ایشان، اونایی که پیغمبری ان، اونایی که محمدی ان، این گونه میفرماید. آیه رو با گوش جان بشنویم.
لکن الرسول وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون.
ولی پیامبر و کسانی که با او ایمان آوردند با اموال و جانهایشان جهاد کردند و همه نیکیها برای آنهاست و آنها همان رستگارانند.
اشاره به شعارهای قرآنی
توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل،
حافظ و کارشناس قرآنی، در برنامه
یک قطره از دریا.
بله، آیه رو با هم دیگه شنیدیم. بنابراین درسته که یکی از اقسام جهاد که در این آیه شمرده شده جهاد با انفس یعنی جان هاست، ولی یه قسم دیگه هم جهاد با امواله. پس هممون برای تقویت اقتصاد ملی جهاد کنیم. یادمون نره جهاد سختی های خودش هم داره. وقتی کالای ایرانی میخریم شاید زخم زبونم بشنویم از بعضیا. شاید بعضی از افراد نادان ما رو تحقیرم بکنن. درست مثل اونایی که میرن جهاد با جان میکنن و گاهی زخم زبون سخت‌ترین امتحان اونهاست. بنابراین کالای ایرانی بخریم، از ملامت کسی نترسیم، کارگر و کارخانه ایرانی رو تقویت بکنیم تا به تعبیر این آیه شریفه خیرات و برکات و فلاح برای هممون باشه. در پناه قرآن باشید.
ای اهالی ایمان، مهر دوری از شیطان، این کتاب بیداریست، این کتاب بیداریست، آیه آیه قرآن، آیه آیه قرآن، کتاب بیداری قرآن، کتاب بیداری.
ساعت 20:55 دقیقه است و مفتخر هستیم همچنان از رادیو معارف در کنار شما نازنین شنوندگان باشیم.
کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس، کمال این است و بس، نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، در درون اهل دل جا کن، در درون
خب دوستان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی، شب شما بخیر باشه. افتخار داریم که در خدمتتون باشیم با رادیو معارف. فقه آل محمد عنوان برنامه بعدی هست. درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی به مدت 30 دقیقه تقدیم شما عزیزان میشه.
Thank you. آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم.